درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. یه گفتگوی خواهیم داشت با هم در رابطه با تمام موضوعاتی که توی مدت به هم بهش پرداختیم. در طول این تقریبا فکر می‌کنم 2 سال خورده ای هستش که ما با هم برنامه داریم، گفتگو داریم، یه مروری می‌کنیم رو تمام صحبتایی که تا الان با هم کردیم توی در طول این برنامه ها و میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما و چقدر خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم.
ما هم خوشحالیم که شما رو داریم و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو ما دادین. میخواستم دکتر جان با هم یه مروری داشته باشیم، قبلا هم راجعش با هم صحبت کردیم روی تمام برنامه‌ای که با هم داشتیم. اگه خاطرتون باشه ما نخستین برنامه‌مون راجع به مغز انسان بود، راجع به اینکه مغز چطور کار میکنه و خیلی برنامه خوبی هم بود. و در ضمن بعد از اینکه به هر حال این خونریزی مغزی من کردم و اینا، شما خیلی به من روحیه دادین، گفتین که چطور توضیح میدادین که سلولای مغز چجوری میسازن و من فکر کردم که اینا توضیحات خوب به درد همه میخوره این صحبت ها. خواهش میکنم اگه ممکنه یه بار دیگه اینو برای ما توضیح بدین. سپاسگزارم.
چشم. ببینید ما یک قرارداد داریم با طبیعت. چون زایمان در انسان بسیار خطرناک است به خاطر مغز انسان سر کودک، بنابراین بخشی از رشد مغز پس از زایمان صورت میگیره، نه در درون شکم مادر. و مغز انسان بسیار ناتوان به دنیا میاد، اما ظرفیت های فوق العاده ای داره، گنجایش های فوق العاده ای داره و به آموزش، به تغذیه، به محیط مناسب پاسخ میده. و انسان نیازمند به خرد همگانی است، یعنی اینی که مغز ما دارای نورون هایی است، سلول های عصبی است که این سلول های عصبی با هم در ارتباط هستند، اما مغز های ما هم بایستی که با هم در ارتباط باشند. اگر این مغز انسان از آموزش، از فرهنگ، از تغذیه مناسب، از محیط مناسب محروم باشه، در حالتهای ابتدای خودش باقی میمونه. این واقعا مهم هست درکمون برای هممیهنان ما. ما به شدت نیازمند به همدلی، همیاری، هماوایی، همپیمانی هستیم. حالا اگر این حادثه رخ بده، این مغز به قدری استثنایی و فوق‌العاده است، در فاصله های کوتاهی میتونه ده ها و ده ها سیناپس تولید کنه، یعنی ارتباط میان سلول های مغزی. ما به طور میانگین دارای 86 میلیارد سلول عصبی هستیم. هر کدوم از اونها میتونه با 10,000 تا 15,000 سلول دیگه ایجاد ارتباط بکنه. و زمانی که شما از تصمیم گیری صحبت میکنید، از توانایی مغز صحبت میکنید، از گنجایش مغز، ظرفیت مغز، واقعا بالا پایین نداره، جلو و عقب نداره. شما از سر تا سر مغز دارید صحبت میکنید. کنکتوم. تمام این سلول های مغزی با هم براسی در ارتباط هستن. بنابراین نوزاد به دنیا آمده، برای جلوگیری از مرگ مادر بخشی از رشد مغز پس از به دنیا آمدن صورت میگیره. از این لحظه به بعد دیگه اون مغز در درون شکم مادر نیست، اینجاست که به محرک های بیرون پاسخ میده. و چقدر مهم هست که اون محرک ها سالم باشن. به مواد غذایی همینطور. و مغز شما، بارها گفتم، بالای 20% از انرژی شما رو درخواست میکنه، میخواد. کافی است این توضیح؟
دو تا سوال میخواستم بکنم. این 86 میلیارد سلول، یعنی لحظه ای که ما متولد میشیم این 86 میلیارد با ما هست یا نه بعد از اینکه ما مغزمون داره رشد میکنه فقط سلول دارن بزرگ میشن یا تعداد سلول هم بیشتر میشه؟
شما همینطور تولید سیناپس میکنید. ببینید حتی در روزهای نخست در یک ثانیه میشه تا 300 تا 600 سیناپس ایجاد میشه.
در یک ثانیه
در یک فاصله کوتاه. حالا به مرور زمان این تولید سیناپس ها کمتر میشه اما از بین نمیره. این آخرین یافته های بیولوژی هست که مغز انسان این توانایی رو تا آخرین لحظات عمر حفظ میکنه، تا آخرین لحظات عمر به محرک های بیرونی پاسخ میده، یعنی تا تولید سیناپس کردن، ایجاد سیناپس کردن.
بله، بعد یه موضوع دیگه هم این که به هر حال پس همه انسان ها، یعنی اون پامنبری آخونده تا اون دانشمند تو دانشگاه، همه دارن همین تعداد سل مغزی دارن، فقط نحوه استفاده کردن این که چقدر بهش اطلاعات بدی. و اینی که مثلا بعضی میگن که آقا من مغزم دیگه گنجایش پر شده دیگه، نمیخوام بیشتر پرش کنم با چیزی، این چقدر درسته؟ آیا واقعا اینجوری نیستش که هر چقدر که اتفاقا از مغز بیشتر کار بکشیم بیشتر رشد میکنی، بیشتر کار میکنی، یا نه این غلط؟
بدون تردید. اما ببینید، ما متفاوت هستیم. قرار نیست که همه ما ریاضیدان بشیم، یا قرار نیست که همه ریاضیدانان در مورد امور اجتماعی هم فوق‌العاده باشن، یا قرار نیست که بهترین کیمیدانهای ما در خلبانی هم توانایی هایی داشته باشن. نه، ما دارای توانایی های متفاوتی هستیم. اینجاست که هر ایرانی، هر کودک ایرانی بایستی که یواش یواش خودش رو پیدا کنه، و وظیفه محیط هست که اجازه بده تا اون کودک متبلور بشه، یعنی پاسخ بده به اون توانایی های خودش. اما قرار نیست که همه ما یکسان بشیم. حالا چرا همه ما یکسان نیستیم؟ این یکی از شاهکارهای فرگشت هست. فرگشت رو یک خط حرکت نمی کنه. اگر خطی بود همه ما شبیه به هم می شدیم و همه ما قابل پیش بینی بودیم. یک بار دیگه تکرار می کنم، فرگشت خطی نیست، رو یک خط حرکت نمی کنه. اگر رو یک خط حرکت می کرد، من می تونستم به شما بگم که در 20 سال آینده چه خواهد شد، یا در 30 سال آینده، یا در 100,000 سال آینده. فرگشت به صورت یک چرخ عمل می کنه، و به همین دلیل بارها در برنامه شما به اهمیت این واژه اشاره کردم. ایوالو، چرخش، دگرگونش، تطور، فراگشت و فروگشت، بالا و پایین رفتن، و این باعث میشه که توانایی های متفاوت ایجاد کنه. اما همه ما توانمند هستیم، همه ما دارای ظرفیت هایی هستیم، و این رو هم بارها گفتم که ژن های شما یک داربستی رو ایجاد میکنن که شما هستید. اما نقشی که در این داربست قرار میگیره، همه به همه، به لطف آموزش هست، به لطف فرهنگ هست، محیط مناسب هست، تغذیه مناسب هست. بنابراین شما دارای ژن هوشمندی نیستید، شما دارای ژن سخاوتمندی نیستید، شما دارای ژن کفر و ایمان نیستید، اما شما ظرفیت همه اونها رو دارید. شما توانایی ظلم رو دارید، توانایی محبت رو هم دارید، شما توانایی صداقت رو دارید، راستگویی رو دارید، شما توانایی فریبکاری رو هم دارید. اینی که واقعا مغز انسان ناتوان به دنیا میاد، اما میتونه توانمند میشه، به قدری توانمند میشه، به ویژه زمانی که به لطف این توانمندی ما روی شانه های هم سوار بشیم، ما دست هم دیگر رو هم بگیریم. و نتیجه این هست که ما امروز اینجا هستیم. اینی که شما و من میتونیم از طریق یک تلفن با هم ایجاد ارتباط کنیم، یک شاهکار بزرگ هست. اما این شاهکار رو ما نبینیم، نگران باشیم برای روسری خانوم ها که روسری دارن یا نه. شما ببینید تفاوت از کجا تا به کجاست. یعنی موجهایی این فضا رو ترک میکنن، فضای خانه من رو، در این آسمان ها یک سفری رو آغاز میکنن، به ماهواره هایی میرسن و به شما میرسن و بعد از طریق شما به همیهنان ما میرسن. اصلا فوق العاده است. و اینها همه نتیجه علم هست، نتیجه دانش هست. حالا شما میتونید همه اونها رو ول کنید و بچسبید به اون روسری، بچسبید به اون نکبتی که واقعا میهن ما گرفتار اون شده، قرن هاست که گرفتار اون شده و اون خرافات هست.
بله، خب خود به خود ما وارد موضوع بعدی شدیم که راجع به همین موضوع ذات بود، که ذات و نژاد و اینجور چیزا که ما قبلا راجع به صحبت کردیم، که واقعا نشون میده که چقدر اینا بی اهمیت هست. اتفاقا شما یه صحبتی داشتین راجع به اینکه پدر و پدر بزرگ هر چی میریم عقب‌تر تعداد اجداد ما تعدادشون بیشتر میشه، و بنابراین ما فرزند ملت خودمون هستیم، نه فرزند نژاد خودمون. و اینکه مثلا میگن این ذاتش اینجوریه، مثلا اینا ذاتن اینجوریه، اینا ذاتن فلان ژنو دارن. این حالا ژن ممکنه از نظر طبیعی مثلا چششون سبز باشه، یا مثلا موهاشون صاف باشه، یا فرفری باشه، ولی در زمینه مثلا دقیقا سخاوتمندی و دروغگویی و اینجور چیزا که دیگه جن نداره، این همش رفتارهایی که در نتیجه آموزشه. اینم خواهش میکنم که البته گفتین الان توضیح دادین، ولی اگر میشه یه توضیح گذرای دیگه هم روی ما داشته باشیم، چون خیلی به نظر من موضوع مهمیه. تمام داستان این قومگرایان و اینایی که وایستادن روی نژادپرستی و به نژادها میپردازن و به دیگران میگن فاشیست، ولی خودشون واقعا در ذهن و در اون ته ذهنشون واقعا فاشیستی دارن فکر میکنن و فکر میکنن مثلا چون زاده فلان قسمت ایران هستن اینا فرق دارن با بقیه مردم ایران مثلا. و این واقعا یه گرفتاری، البته خیلی نسل جوون به نظر من خیلی گذر کرده از این حرفا، ولی به هر حال توضیحات شما هم کمک میکنه. ما
ببینید همه ما آفریقایی هست، همه ما آفریقایی هست. یک سفری رو گذشتگان ما آغاز میکنن که ما حد میزنیم حدود 100,000 سال پیش بوده و بعد به سرتاسر کره زمین ما میره، به ایران ما، به استرالیا حدود 55,000 سال پیش، به آمریکا حدود 25,000 سال پیش، به اروپا حدود 40,000 سال پیش، به فلات ایران حدود 80-65,000 سال پیش اگر ایران بزرگ رو در نظر بگیریم. و این انسان گذشتگان ما کوچنده هستند، کنجکاو هستند، مرتب روی این دو پای خودشون دست در دست هم سفرهایی رو انجام میدن و مرتب در هم میرن و بنابراین این انسان هیچگاه فرصتی این رو پیدا نکرد که به نژادهای گوناگون حیات بده. ما در مورد عنکبوت نژادهای گوناگون داریم، نژاد یک واژه بیولوژیک هست، نمیشه اون رو به همین سادگی استفاده کرد. یک هیئت علمی تصمیم میگیره که آیا نژادی ایجاد شده یا نه. و زمانی که ما به دی ان ای آدمها نگاه میکنیم میبینید که نه تنها ما نژادهای گوناگون انسانی نداریم، حتی به اون آستانه هم نزدیک نمیشیم. بنابراین شما گذشته ای دارید که کوچنده است، گذشته ای دارید که یک جا ساکن نمیشه، سرتاسر کره زمین ما رو گرفته و به خاطر این درهم رفتن ها هیچ وقت فرصت پیدا نمیکنه که نژادهای گوناگونی رو ایجاد کنه. حالا اگر شما سری بزنید به بالای 100,000 سال پیش، آیا ما نژادهای انسانی داشتیم؟ ما داشتیم. اونها دیگه با ما نیستن، همین اونها از بین رفتن. یکی از اونها حدود 40,000 سال پیش برای همیشه از بین رفت، یکی دیگه از اونها حدود 1,000,000 سال پیش. اما امروز در حال حاضر ما نژادهای متفاوتی نداریم، تنها یک نژاد داریم. بنابراین اگر از جوان ایرانی بپرسند که نژاد تو چی هست، پاسخ ساپینس هست. یعنی ما ساپینس هستیم. من از نژاد آریا هستم، من از نژاد چنگیز هستم، من از نژاد ریچارد شیردل هستم، هیچ واقعیت علمی نداره. حالا بریم سری بزنیم به اینی که آیا در درون ما ژنی از فردوسی است، ژنی از کوروش هست یا نه. ببینید اینو تکرار میکنم سریع، هر کدوم از ما یک پدر و یک مادر داریم، اما کافی است که 10 نسل عقب برگردیم میبینید که 1024 نفر در شگیری شما نقش بازی کردن. بنابراین 1024 نفر، حالا عقبتر که برید بیشتر میشن. بنابراین شما دنبال ژن فردوسی، ژن شهریاری، ژن کوروش، ژن داریوش در کسی نگردید که اونها رو پیدا نمی کنید. و چه بهتر، و چه بهتر، ما هر روز بیش از پیش متوجه میشیم که ژن‌های شما تنها یک چارچوبی رو ایجاد میکنن، یک قابی رو ایجاد میکنن، نه اون نقش رو. اون نقش هنرپیشگان دیگری وارد میدان میشن، به ویژه آموزش، به ویژه فرهنگ کالچر، به ویژه تغذیه مناسب، به ویژه محیط مناسب، همین ها وارد میدان میشن. بنابراین شما ذره توجه نکنید به کشف ژن عشق، کشف هورمون عشق، هورمون اکسیتوسین. هنوز هم در رسانه ها، در صفحات مجازی واقعا این پرت و پلاها ادامه داره. من حتی اخیراً اون رو از در یکی از رادیوهای فارسی زبان شنیدم، آدمی که ادعا میکنه که روانشناس هست که نیست. یعنی عجیب هست که این مسئله رو هر چقدر که ما بیشتر تکرار کنیم کم هست. مرتب باسی اون رو گفت، به خاطر اینکه آدم‌های میان و واقعا فریب میدن و کار میدن دست ما. بنابراین برای اینکه خلاصه کنم، دنبال ژن بزرگی، ژن فرهیختگی، ژن روشنفکری، ژن اندیشه سازی در خودتون نگردید، اون رو پیدا نمی‌کنید. اما شما لحظه فکر نکنید که ناتوان هستید. ما دارای توانایی‌های متفاوتی هستیم. با قرار نیست که شبیه به هم بشیم. و چه بهتر، افشین گرامی، در نظر بگیرید اگر همه ما شبیه به هم بودیم، اگر همه ما موسیقیدان بودیم، اگر همه ما ریاضیدان بودیم، ما دارای هوش‌های متفاوتی هستیم، ما دارای توانایی‌های متفاوتی هستیم. باستی بگردیم و توانایی‌های خودمون رو پیدا کنیم. و وظیفه دولت مردان هر سرزمینی هست که شرایط رو فراهم کنن تا اون نوزاد، تا اون کودک متبلور بشه، بتونه خودش رو واقعا درخشان کنه و از درخشش ما هم بهره ببریم.
بله، یعنی مثلا در یک خانواده، من اتفاقا یه فیلم مستندی می‌دیدم که یه خانواده نوزاد چارقلو بودن، چارقلوی همسان هم بودن، این هم دیگه بودن، ولی اینا چهار تا شخصیت مختلف داشتن، این چهار تا بچه، با اینکه چهار تا خواهر بودن که این هم بودن، ژنومشون هم مثل هم بود، ولی شخصیتشون معمولی، مثلا یکیشون خجالتی تر بود، یکیشون مثلا شیطون تر بود، فرق داشتن با هم، و این به خاطر اینکه شرایطی که در مثلا رحم مادرشون بوده فرق میکرده، مغزشون یه جوری دیگه روش کرده. به هر حال این شرایط خیلی زیادی است که در شکل گیری ما نقش داره، و اینی که وریتی است، یعنی مثلا بالاخره آدم باهوش تر هست، آدم کم، یعنی باهوش هم بونم بازم نسبیه، یه جور قرار داده که ما مثلا میگیم آقا این فرد مثلا ریاضیات رو به قول شما بهتر میفهمه، اون یکی فلسفه رو بهتر میفهمه، این هم باز دیگه یه شرایطی، ولی منظور این که دیگه در همین حد بیشتر انقدری که آموزش میتونه اثر بذاره تو این که چجوری متبلور بشه این همین ژن‌ها یا همین استعدادها، دیگه برمیگرده به شرایط و آموزش. صحبت کردیم با هم، خیلی سپاسگزارم از این که این موضوع هم توضیح دادین. و موضوع بعدی که خیلی به نظر من موضوع مهمی و ما تو برنامه‌های زیادی رو صحبت کردیم، نقش دروغ هست، که یه دروغ تو علم چه جایگاهی داره کلن، چون مثلا تو فرهنگ ما، این که صحبت فرهنگ میکنیم، تمام سراسر شاهنامه داره این دروغ رو ازش دوری میکنه و میگه که چقدر بد و زشته، و تمام راجب اینه که چرا نباید ما حتی به ذره از گوشه از دروغ آلوده باشیم در هر شرایطی، برعکس آینی که میاد مثلا میگه نه، شما میتونید دروغ مصلحتی بگی. من خواستم شما از نظر علمی به ما بگین که آقا دروغ چه جایگاهی داره در علم.
چشم، ببینید ما خطا داریم، اشتباه داریم و فریب و دروغ داریم. همیشه در کارهای ما خطا هست، چون تمام کارهای ما روی عدم قطعیت، روی عدم اطمینان سوار شده، و کارهای ما روی پروبابیلیتی سوار شده، احتمالات که میان صفر هست تا یک. اما خطا رو میشه بخشید، بخشی از کار ما هست، امکان نداره خطایی نداشته باشی. اما دروغ رو نه، دروغ کار میده دست شما، و به همین دلیل در مراکز پژوهشی بزرگ بی‌رحم هستن، هیچ جای برای دروغ نیست، یعنی بدون تردید آدم ها رو اخراج میکنن اگر بدونن که دستکاری کردن در عدد ها و رقم ها برای نمونه. اما خطا و اشتباه نه، خطا و اشتباه نه، و به همین دلیل دانش ما کامل نیست اما کامل تر میشه، دانش ما دقیق نیست اما دقیق تر میشه، اون رو کامل تر میکنیم هر روز. بنابراین باعثی تفاوت گذاشت میان خطا و اشتباه که مرتب رخ میده و قابل بخشش هست، اصلا بخشی از کار ما هست، و دروغ پردازی و فریب کاری.
بله، سپاسگزارم. یعنی که بالاخره بعضی توجیه میکنم، میگه اینجا خب این دروغو گفت بخاطر اینکه اون کارش بهتر را بیفته، اگه دروغ نمیگفت اونجوری میشد. پس یعنی دروغ اصلا در علم که هیچ جایگاهی نداره، در زندگی خودمونم باید سعی کنیم تا اون جایی که میشه، حتی به بچه‌ها سر چیزای کوچیک سعی کنیم که دروغ نگیم، بخاطر اینکه واقعا آلوده میکنه، ذهن رو خراب میکنه. موضوع بعدی که شاید آخرین موضوعی هستش که با هم می‌خواستم ازتون پرسش کنم، راجع به رابطه میکروب‌ها و ویروس‌ها با ماست. درسته یه سری باکتری، یه سری میکروب، یه سری ویروس هستن که بیماریزا بسیار خطرناک هستن، ولی خب از اون طرف هم یه عالمه خیلی بیشتر باکتری ها و میکروب هایی هستن که سود میرسونن به ما، انواع اقسام میکروب ها، یعنی موجودات بسیار ریز. این هم اگه ممکنه راجع بشه چند تا مثال برای ما بزنید توضیح بدید. مرسی.
چشم، ببینید شما یکی نیستید، شما یک موزاییک هستید، شما یک قبیله هستید. موزاییک یعنی چی؟ یعنی شما تکه 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 ها رو بذارید کنار هم دیگه. بنابراین زمانی که من میگم افشین، افشین یک موجود نیست، یک سامان است و این سامان در طول میلیاردها سال شکل گرفته. و به همین دلیل اگر من به درون افشین نریمان برم، گذشته رو در او خواهم دید. برای مثال ماهی ها، همه ماهیداران روزی ماهی بودن و این ماهی هنوز هم با ما هست. بارها گفتم ما هنوز هم در دریا به دنیا میاییم و رشد میکنیم. ما 9 ماه میزبان دریای شکم مادر هستیم و اکسیژن اصلا تنفس نمیکنیم. و اگر شما سری بزنید به دی ان ای افشین، همینطور شما گذشته رو در اون میبینید. دی ان ای شما 2 متر هست اگر بازش کنید. حیرت آور هست، در یک سلولی جا گرفته، در یک هسته جا گرفته که نیازمند به میکروسکوپ هست دیدنش، اما به راستی اگر بیرونش بیارید و بازش کنید، مثل چرخ در خودش پیچیده. اگر این غرغره رو، این چرخ رو باز کنید، 2 متر میشه و از این 2 متر ما تنها 1.5% از اون رو استفاده میکنیم، یعنی تولید پروتئین میکنه، ژن‌های ما هستن، بقیه رتروویروس هستن، یعنی ویروس هایی رو که ما در طول میلیون ها سال و میلیارد ها سال دومستیکه کردیم، اهلی کردیم. بنابراین در درون همه ما، در دی ان ای ما، حدود 9% عنصر ویروسی است. در درون همه ما بیش از 100,000 عنصر ویروسی است و همینطور باکتری ها. باکتری ها گذشتگان ما هستند، هنوز هم با ما هستند. حالا افشین گرامی، روزی که اون اسپرم بدن پدر رو ترک میکنه، سلول جنسی پدر، از بینندگان شما میخوام که برن روی گوگل و به اون نگاه کنن. یک سر داره، یک تن داره، یک دم داره. این یک اسپرم است. یک دم داره، یک بدن داره، در اون بدن میتوکندری است، موتور خونه است، تولید انرژی میکنه و یک سر داره و در اون سر دی ان ای نهفته است. این به سوی سلول مادر حرکت میکنه. حالا شما این رو که دارید میبینید، بدن پدر رو ترک کرده، این واقعا شما رو یاد چی میاندازه؟ این یک باکتری است، یک میکروب است. یعنی من میتونم به شما میکروب های رو نشون بدم که دقیقا همین شکل هستن و با اون دم هم حرکت میکنه. یعنی ما مرتب به اون چرخه بر میگردیم. خیلی جالب هست، در درون همه ما مهریز از گذشته ها، افشین گرامی، در درون همه ما مهریز از گذشته های نزدیک، مانند ماهی ها گذشته های نزدیک تر ما هستن، تا گذشته های دور، بریم به 4 میلیارد سال پیش. و اون مهر هنوز هم با ماست و اون روز با هم بودن یک زن و مرد هم خودش رو نشون میده. اون میکروب شروع به حرکت میکنه و زمانی که به سلول جنسی مادر میرسه، اون دو به خودش رو از دست میده. درست عین یک میکروب حرکت میکنه. برای اینکه یک میکروب هست، اون دو رو از دست میده. اون میتوکندری، اون موتورخونه از کار میفته. دیگه نیازی نیست، به مقصد رسیده. و اون دی ان ای با دی ان ای مادر جفت میشه. و سلول جنسی مادر 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر هست و از این لحظه شما به دنیا آمدید و همه چیز رو واقعا مادر هست که در اختیار شما میگذاره. مولکول های بزرگ رو، مانند چربی ها رو، قند ها رو، اسید امینه ها رو، میتوکندری رو، همه رو مادر در اختیار شما میگذاره و 9 ماه هم میزبان شماست. شما مهمان دریای دل مادر هستید. هنوز هم ما در دریا به دنیا میام. بنابراین امیدوارم این جمله رو به خصوص نوجوانان ایران آویزه گوش خودشون بکنن که در درون همه شما مهریز از گذشته های دور. اگر ذره‌ای به حرفهای من، حرفهای علم شک دارید و تردید کنید، به خودتون یک نگاهی کنید، برید و به دی ان ای خودتون نگاه کنید. در سال 2000 در همین نزدیکی هایی که من هستم، 2 ساعت اینجا فاصله است، کرگ ونتور برای نخستین بار دی ان ای انسان رو خوند. یک روز بزرگ و ما متوجه شدیم که چقدر میان همه ما شباهت هست و ما متوجه شدیم که چقدر میان ما و یک سیب شباهت هست، 50%. چقدر میان ما و یک دانه برنج شباهت هست. چقدر میان ما و یک درخت شباهت هست. ما در دی ان ای خودمون ژن‌های سروتونین رو دیدیم، ژن‌های اپینفرین رو دیدیم، ژن‌های دوپامین رو دیدیم و اونو در درختان هم میبینیم. ما با درختان هم گذشته مشترک داریم. اگر ذره در صحبتهای من تردید دارید، برید به درون شکم مادر. برید روی گوگل چک بکنید، برید به درون شکم مادر. مرتب این تاریخ، این گذشته در درون همه ما هست. برید به درون میتوکندری. میتوکندری چی هست؟ یک باکتریست. لین مارگولیس در سالهای 1960-1967 متوجه شد که در درون سلولهای ما یک دی ان ای دیگه هم هست که اون دی ان ای تولید انرژی میکنه، اما دی ان ای اون دی ان ای یک باکتری است. بنابراین در تک تک سلول های شما جز سلول های قرمز، اونها ندارن، اونها از فرم دیگری برای تولید انرژی استفاده میکنن. سلول های قرمز جا رو گذاشتن که کامل پر بشه از اکسیژن، بنابراین حتی میتوکندری هم کنار گذاشتن، اما تک تک سلول های شما دارای میتوکندری هستن و این میتوکندری یک باکتری است. حالا در دستگاه گوارش شما برای شما تولید نوروترانسمیتر میکنن، برای شما تولید ویتامین میکنن، یعنی بدون اونها نمیتونید زندگی کنید. شما یک موزاییک هستید، بنابراین مرتب سر بزنید به درون خودتون. اینجاست که شما میتونید خرافات رو بندازید دور. شما نگاه کنید در تمام کتابهای مذهبی اشاره میکنن به خلقت. خلقت یعنی چی؟ یعنی همه ما در یک روز خلق شدیم و میبینید که اینطور نیست. همه شما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستید، فرایندی که طول اون هست میلیاردها سال، و در این میلیاردها سال همه ما میان همه ما پیوستگیست. پیوستگیست میان شما و یک کرم خاکی، پیوستگیست میان شما و یک موش. چرا ما از موش استفاده میکنیم در آزمایشگاه ها؟ به خاطر اینکه بالای 90% به شما شبیه هستن. یعنی شما مرتب تمام این صحبت های علم رو، به قدری همه جا حضور داره، به قدری علم زیباست، علمی که از زیباترین دستاوردهای ماست و راه پیروزی ما در آشتی کردن با علم هست. افشین گرامی، ما در میهن خودمون مدت هاست که دیگه تولید کننده علم نیستیم، ما مصرف کننده علم هستیم. شما نگاه کنید یک آخوند یک میکروفون رو دست میگیره، میکروفون یک شاهکار هست، میکروفون یک شاهکار علمی است که ما همه چیز رو در موردش میدونیم، بلا امکان نداشت اون میکروفون صدای شما رو پخش بکنه. اما اون آخوند این میکروفون رو جلوی دهان خودش رو میگیره و میگه خدعه کردم، یعنی دروغ گفتم. همین چیزی که شما چند لحظه پیش هم میهنان خودمون رو دعوت کردید که از اون دوری کنن، این نشون میده که این آدم هیچی نفهمیده از اون شاهکار علمی، هیچ چیزی رو واقعا نفهمیده. یا شما نگاه کنید در ترورهایی که صورت میگیره، با همین اسلحه هایی که صورت میگیره، اینا همه اختراعات علمی است. یا شما نگاه کنید به همین آدم هایی که در سایبر آرمی رژیم هستن، اینهایی که نشستن دارن به برنامه شما گوش میکنن تا بیان یک کامنت هایی بگذارن تا رویه شما رو خراب کنن. شما تصورش رو بکنید یک آدمی در تهران به همراه چند صد نفر دیگه یک جای نشسته باشه، این شاهکارهای علمی جلوی روی او باشه، اما تنها استفاده ای که از اون میتونه بکنه اینه که فحاشی کنه. بنابراین یادتون باشه، این رو به شما گفتم، شما توانایی فحاشی رو داری، اما شمایی که فحاشی میکنی توانایی خردمندی رو هم داری، توانایی اندیشه سازی رو داری، توانایی به خودتون اومدن رو هم داری. و این برمیگرده به آغاز برنامه ما در مورد مغز. مغز ما دارای انعطاف پذیری است، مغز ما خشک نیست، مغز ما یک جا خشک نزده، مغز ما دارای انعطاف پذیری است و تا آخر عمر خودش به تولید سیناپس ادامه میده، یعنی ایجاد ارتباط میان سلول های مغزی ما. و افشین گرامی، اگر من به بینندگان شما بگم که امروز چی فکر میکنن در مورد برنامه ما، هر چی که ما امروز صحبت کردیم در مغز اونها یک جای جا گرفته، پیام های ما، این پیام هاست که مغز شما رو به کار میاندازه، این پیام ها یک جا ضبط شدن، در دل شما نیست، در قلب شما نیست، در گوش شما نیست، در کلیه و معده شما نیست، در مغز شماست. این اسید امین ها کنار هم مینشینن، بنابراین شما میتونید سری بزنید به اونها، اما اگر سری نزنید به اونها به مرور زمان محو میشن. باید مرتب سری بزنید به اونها. اینجاست که مطالعه کردن این همه اهمیت داره. و با این تمام کنم که همه شما توانمند هستید، خودتون رو دست کم نگیرید. بنابراین نگید که اون من و برادرم درست در یک خانواده بزرگ شدیم، درست یک پدر و مادر داشتیم، یک جور غذا میخوردیم، اما برادرم موفق شد، من نشدم. اون ذات بهتری داشت، اون دی ان ای بهتری داشت. نه، اینطور نیست. ما در یک دنیای پرآشوب زندگی میکنیم، هر چیزی، هر یک چیز کوچک حتی میتونه مسیر زندگی شما رو عوض کنه. ببینید، درست عین این گوگل هست، شما همه چیز رو درست بنویسید اما به جای که بزنید نقطه بذارید کاما، شما رو میبره به یک جای دیگه، شما رو میبره به یک سایت دیگه. زندگی ما هم پرآشوب هست. فکر نکنید که شما درست در شرایط یکسان قرار داشتید. هیچ دو انسانی در شرایط یکسان نیستن. حالا برگردیم به دوقلوها. حتی دوقلوهایی که در شکم مادر هستن از همون روز نخست، یکیش طرف چپ بدن مادر هست، یکی بیشتر طرف راست بدن مادر هست. یکی حتی صدای نوسان قلب مادر رو کمتر یا بیشتر از اون یکی میشنوه. ما در یک دنیای پرآشوب زندگی میکنیم، اما انسان در طول این 100,000 سال یک چیز بزرگ رو یاد گرفته: همدلی و هم‌آوایی. اگر شما آلبرت اینشتین رو در یک جزیره رها کنید و برید و هفته بعد برگردید، احتمالاً مرده. حالا اگر شما یک مارمولک رو به همراه آلبرت اینشتین در اون جزیره رها کنید، اون مارمولک زنده میمونه. از اون هم من میرم عقب‌تر. شما آلبرت اینشتین رو در یک جزیره پیاده کنید و یک عنکبوت که به اندازه سر سوزن مغز داره در مقابل کسی که نسبیت عام رو به دنیا عرضه کرد، دنیای گرانش رو، فیزیک نیوتن رو دگرگون کرد، حالا شما یک ماه بعد برگردید ببینید اون عنکبوت زنده است یا آلبرت اینشتین. میخوام بگم که خودتون رو دست کم نگیرید. ما ها متفاوت هستیم، ما در یک دنیای پرآشوب زندگی میکنیم، اما در طول 100,000 سال گذشته ما یاد گرفتیم که راز پیروزی ما تنها در آموزش هست، در فرهنگ هست، در همدلی هست، در هم‌آوایی هست، در دست همدیگر رو گرفتن هست.
بله، سپاسگزارم، خیلی عالی بود. و آخرین پرسش، شما تو برنامه دو تا برنامه گذاشتمون راجع به اینکه رابرت کندی اومد یه توضیح داد راجع به اینکه در آمریکا بیماری‌های مزمن دیگه اصلا آماراش همینجوری رفته بالا و خیلی خطرناکه، و دلیل این بیماری‌های مزمن مثل فشار خون، مثل انواع اقسام بیماری‌های مزمن، یکی از دلایلش اینه که میتوکندری‌ها درست کار نمی‌کنه، اختلال داره میتوکندری‌ها. پرسش اینه که این اختلال میتوکندری چجوری به وجود میاد؟ خب قبلا توضیح دادین که میتوکندری انرژی تو سلول درست میکنه، ولی خب این چجوری اختلال تو کارش ایجاد میشه؟ در اثر چی میتوکندری اختلال تو کارش ایجاد میشه و چی کار کنیم که این اختلال ایجاد نشه؟ یعنی ما دوچار اختلال میتوکندری نشیم. گوش میکنیم.
چشم. ببینید، یکی تغذیه بسیار بسیار مهم هست. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اما تغذیه بسیار مهم هست و تغذیه ما درست نیست. و این میتوکندری از یک چرخه استفاده میکنه، از یک چرخه شیمیایی، یعنی مولکولهایی رو به مولکولهای دیگری تبدیل میکنه و در طول این تبدیل کردن در این چرخه تولید انرژی میکنه. حدود 36 تا 38 ATP تولید انرژی میکنه. بنابراین اون چرخه بسیار حساس است به محیط بیرون. یعنی شما کافی است که یک تلنگری بزنید به یکی از این شاخهای این چرخه، اون چرخه رو از کار شما میاندازید. حالا اون تلنگر چی میتونه باشه؟ مواد آلوده کننده. بنابراین شما نگاه کنید به شاهراها، به آلودگی بالا. بنابراین بسیاری از کودکان ما در نیویورک برای نمونه، در شهرهای بزرگ، هوای آلوده رو تنفس میکنن. یا شما نگاه کنید به تغذیه. در ایالات متحده امریکا بخش مهمی از آنتی بیوتیک ها به حیوانات داده میشه تا گوشت بیشتری تولید کنند، یا هورمون های به اونها زده میشه. اینها دیر یا زود وارد بدن شما هم میشن، یا پروتئین های وارد بدن شما میشن که قرار نیست وارد بدن ما بشن. ما به راستی حیوان خوار نیستیم و این هم کار داده دست ما. بنابراین شما مواد توکسیک رو دارید، سمی رو دارید، آلوده کننده رو دارید که میتونه هم از طریق مواد غذایی، هم از طریق تنفس، هم از طریق این مواد شیمیایی که در کشاورزی استفاده میشه، سمپاشی کرده. و ما هیچ وقت به این اندازه در معرض اونها نبودیم و اینها میان و این چرخه رو به اون چرخه تلنگر میزنن. حالا اگر انرژی تولید نشه چه اتفاقی میفته؟ اگر شما یک هواپیمای F-35 داشته باشید، دیگه مجهزترین هواپیمایی که امروز ایالات متحده آمریکا تولید کرده، همه چیز سر جاش هست، تمامش، خلبانش هم فوق‌العاده است، اما شما توی باک بنزینش یادتون رفته باشه بنزین بزنید، به همین سادگی، امکان نداره یه متر هم حرکت کنه. یه متر شما بیشتر میتونید بپرید بالا تا اون F-35. مسابقه بگذارید ببینید کدوم بیشتر میپرید بالا. F-35 اصلا نمیتونه بپره بالا. بنابراین میبینید که انرژی همه جا اهمیت داره، بدون اون نمیشه هیچ کاری کرد. و به همین دلیل تک تک سلول های شما دارای میتوکندری است. حالا سلول های مغز شما 20% از اون انرژی رو میخواد. تمام انرژی که وارد بدن شما میشه، نمیره سراغ ماهیچه، نمیره سراغ استخوان، نمیره سراغ پوست، میره نخست سراغ مغز شما. مغز شما اولین مشتری هست، چون بدون اون مغز کاری از دست ما ساخته نخواهد. بنابراین میبینید که چقدر مهم هست که این میتوکندری سالم باشه، بتونه انرژی رو در اختیار مغز بگذاره. حالا مغز شما انرژی رو گرفته، اما این کافی نیست، نیازمند به پرواز هست. چه کسی اون نورون های شما رو به پرواز در میاره؟ فرهیختگی، اندیشه سازی، موزیک زیبا، مد، زیبانگری، هنر. بنابراین بنزین رسیده اما کافی نیست، باستی آستین ها رو بالا زد. اگر آستین ها رو بالا نزنیم، اگر ناامید بشیم، اگر افسرده بشیم، اون مغز انرژی در باک بنزینش هست، اون هواپیما، اما اون خلبان استارت رو نمیزنه. آخه استارت رو هم باید بزنیم تا بلند بشه. بنابراین تمام اون F-35، اون هواپیمای مجهز آماده است، بنزین هم آماده است، اما یک همتی هم میخواد و اون همت با اون استارت زدن شروع میشه. حالا استارت رو که زدید و بلند که شدید، دیگه ببینید چه قوقایی اون خلبان به پا میکنه. هواپیما رو میتونه سر و ته به پرواز در بیاره، به چپ بره، به راست بره، با یک سرعت حیرت آوری حرکت کنه، به کوه و دشت نزدیک بشه. مغز ما هم واقعا همینطور هست، اما اون میتوکندری که مرتب در چند برنامه اخیر بهش اشاره کردیم، میبینی که چقدر مهم هست، اون باک بنزین هست، اما کافی نیست. همونطور که گفتم، همه چیز واسه که اونجا باشه کافی نیست. میبینید زندگی مثل یک کنسرت هست، شما نیازمند به ساز هستید، نیازمند به نوازنده هم هستید، نیازمند به یک سالن زیبا هم هستید، نیازمند به شنوندگان خوب هم هستید. شما فرض کنید همه چیز رو دارید، یک سالن اپرا، پاواراتی رو هم دعوت کردید، به اون صدای فوق‌العاده زیباش داره میخونه. حالا فرض کنید یکی گوشه اون سالن داره سرفه میکنه، این سرفه کنه، یه عدسه کنه، همه رو به هم میریزه. ببینید اینه که صحبت ها، برنامه شما اینقدر واقعا اهمیت داره که زمانی که شما نگاه میکنید به آخوند، واقعا میبینید که آخوند به تمام معنا یک آفت هست، آخوند به تمام معنا یک نکبت هست، یک نکبتی هست که میهن ما گرفتار اون شده. یعنی بایستی که هم میهنان ما از شر این نکبت واقعا راحت بشن. این نکبت خودعه میکنه، به خود اعتقاد داره، به دروغ گفتن، به فساد اعتقاد داره، به چند همسری اعتقاد داره، به دست و پا بریدن اعتقاد داره، به دار زدن ایمان داره، اعتقاد داره. و هرچب که شما صحبت بکنید در مورد علم باور نمیکنه. اینجاست که واقعا میبینید امیدی به اونها نیست. یعنی از تمام نتایج علمی استفاده میکنن برای کارهای بد. مثلا همین آخوندی که سوار هواپیما میشه، همین رئیسی که سوار هلیکوپتر شد، ای کاش این اندازه در مورد اون هلیکوپتر آشنایی داشت. واقعا حیف اون هلیکوپتر که این رو حمل میکرد. یا شما نگاه کنید همین خمینی رو، همین خامنه ای رو، شما نگاه صادق خلخالی رو، یا حتی نگاه کنید به حسین نصر رو، حسین نصر رو نگاه کنید، به شریعتی رو. حیف این هواپیماها که اینها رو واقعا منتقل میکنه. وقتی که به حرفاشون که گوش میکنید واقعا دل آدم میسوزه. و میهن ما گرفتار اینهاست و این بزرگترین نبرد تاریخ ماست. افشین گرامی، این بزرگترین نبرد تاریخ ماست، چون این نبرد 45 ساله نیست، این یک نبرد چند صد سال است و بایستی که بار دیگه ما تولید کننده علم بشیم و نه مصرف کننده ابزار علم.
بله، سپاسگزارم دکتر جان، واقعا استفاده کردیم مثل همیشه از صحبتاتون. سپاسگزارم از شما دکتر جان.
ممنون از شما. امید دیدار.
امید دیدار. بدرود.